ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. شبکه تلویزیونی CNN میگوید جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. و یک هیئت فرهنگی ایرانی در آمریکا با مشاور ارشد وزارت امور خارجه این کشور دیدار کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. آقای آمانو که روز جمعه در اندیشکده بروکینگز در واشنگتن در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت از تابستان 2014 میلادی پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شد و دو اقدام عملی مهم که می‌بایست دو ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شاهین بشری بشنویم.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 9 آبان ماه در واشنگتن گفت که ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. یوکیا آمانو که در اندیشکده بروکینگز و در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت از تابستان امسال پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شده و دو اقدام عملی مهم که می‌بایست دو ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. اشاره مدیر کل آژانس به موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است که قرار بود ایران تا مرداد ماه امسال درباره آنها شفاف‌سازی کند. از طرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در مورد فعالیت‌های برخی پایگاه‌های نظامیش که مورد سوال و شک و تردید فعالیت هسته‌ای هستند اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. از این رو آژانس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که آیا این پایگاه‌ها فعالیت هسته‌ای دارند یا نه. ایران هم میگوید فعالیت نظامی پایگاه‌هایش مسئله امنیت ملی است و در مورد آنها اطلاعاتی نخواهد داد. اما اگر ابعاد نظامی فعالیت هسته‌ای ایران روشن نشود، آیا در توافق جامعه هسته‌ای می‌تواند تأثیر بگذارد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک، ساکن دورهام در کالیفرنیای جنوبی واقع در آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ممکنه که بتونه این قضیه رو خارج بکنه از مذاکرات، اگر که بتونه جامعه بین‌المللی رو متقاعد بکنه که قصد تولیدات نظامی و فعالیت نظامی هسته‌ای نداره و این از طریق پذیرش شرایطی است که غیر از این شرایط توسط مذاکره کنندگان اتمی مطرح میشه. به طور یقین ایران نمیتونه هم اون شرایط رو رد بکنه و همین الزامات رو ندیده بگیره. این الزامات در مقابل آژانس است. مذاکره کنندگان از آژانس میخوان که خب حالا شما در مذاکراتتون به ایران به چه نتیجه رسیدید؟ آیا ایران جواب سوالای آژانس رو در حد قانع کننده ای داده؟ آژانس هم ناچار اینجا واقعیت رو مطرح بکنه، بگه که نه، این دو مورد که اتفاقا مورد مهمی هستند هم توسط ایران پاسخ داده نشده. بنابراین این قضیه رو میتونه یک مقداری به آچمز نزدیک بکنه، اما علائم و نشانهای دیگری وجود داره که ممکنه که مذاکرات به یک نتیجه نصف نیمه برسه بدون اینکه به یک نتیجه نهایی و قطعی برسه.
همکاری ایران با آژانس در راستای گفتگوهای میان تهران و شش قدرت جهانی برای حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که بیش از یک دهه است به طول انجامیده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنان روز جمعه خود همچنین گفته است که ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده و این برخلاف قطعنامه شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است. از نظر آژانس اجرای قرارداد الحاقی برای اطمینان از اینکه ایران مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام نشده ندارد ضروری است. اما آیا اجرای قرارداد الحاقی الزام‌آور است؟ یعنی در صورت اجرا نشدن مسئله مذاکرات هسته‌ای را به بن‌بست می‌کشاند یا الزام‌آور نیست؟ جلیل روشندل:
این قطعاً الزام‌آور نیست، اما جواب ندادن و نپذیرفتن این شرط می‌تونه رابطه کشور عضو رو با آژانس به هم بزنه و پیچیده بکنه. ببینید، قطعنامه الحاقی یک قطعنامه‌ای است که اعضای آژانس به دلخواه و برای نشون دادن حسنیت و بی خطر بودن و صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی کشورشون میپذیرن. ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اینو پذیرفت و مدتی هم اجرا کرد، اما مورد تایید نهایی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و با رفتن خاتمی قطعنامه هم تعطیل شد. مجدداً شورای حکام این رو از ایران خواسته، به خاطر اینکه این از طریق شورای حکام خواسته شده میتونیم بگیم که تا حدی الزام آور هست، اما اگر ایران این رو قبول نکنه اون وقت روابطش با آژانس رو میتونه پیچیده بکنه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته است برای تضمین اینکه مواد هسته‌ای موجود در ایران فقط به منظور مصارف صلح‌آمیز است، ایران باید ابهامات مربوط به فعالیت هسته‌ای نظامیش را روشن کند و قرارداد الحاقی را به اجرا درآورد. وی تأکید کرد آژانس نگفته است که ایران دارای سلاح هسته‌ای است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به زودی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای 9 و 10 نوامبر یعنی 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. بر اساس این گزارش کاترین اشتون نیز به نمایندگی از گروه 5 بروی 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. عمان محل مذاکرات محرمانه ای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بود که به حصول توافقنامه ژنو انجامید. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اتریش قبل از دیدار جان کری و محمد جواد ظریف، مذاکره کنندگان ارشد 5 به علاوه 1 روز 16 آبان ماه بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه به آنها حقوق می‌دهد. در این ویدیو یکی از این افغان‌ها که به دست مخالفان اسد دستگیر شده ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران به ازای ماهیانه $500 او را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه فرستاده است. این فرد اظهار می‌دارد که جمهوری اسلامی ایران او را برای دفاع از حرم زینب به سوریه فرستاده و او گمان می‌کند که در سوریه علیه آمریکا می‌جنگد. خبرنگار CNN در پی یافتن جزئیات بیشتر مربوط به این خبر به شرق افغانستان سفر می کند و در آنجا مردانی را می بیند که در ایران آموزش نظامی دیدند و پیش از سفر به سوریه از خانواده خود خداحافظی می کنند. در این گزارش عنوان می شود که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آموزش های نظامی مبلغ $500 تا $1000 به این افراد می دهد. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. شماری از پیشمرگه های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که 10 خودروی حامل پیشمرگه ها و سلاح های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به گفته یکی از مسئولان کوبانی که نخواست نامش فاش شود، ترکیه با معطل کردن چند روزه پیشمرگه ها امیدوار بود کوبانی توسط نیروهای داعش اشغال شود. او گفت سلاح های پیشمرگه ها به خصوص موشک های ضد تانک برای جلوگیری از پیشروی داعش بسیار ضروری است. یک هیئت از مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هفته گذشته به آمریکا سفر کرده و با نماینده ای از وزارت امور خارجه این کشور دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این هیئت فرهنگی با حضور علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ برای شرکت در نشست انجمن پیتسبورگ به آمریکا رفته بود. گفته می شود کرگ سالیوان مشاور ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با هیئت ایرانی دیدار کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با تایید این خبر گفته است که این دیدار تنها در چارچوب ملاقات‌های فرهنگی بوده است. اما اجازه بدید که کمی از خبرها فاصله بگیریم و شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم که نظراتشون رو درباره مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من یه توصیه‌ای داشتم به رهبر جمهوری اسلامی، عنایتی بفرمایم برای که هم خیال خودشون آسوده تر باشه، هم ملت قطع امید کنن به طور کلی از این احمد و محمود. این برادر سوم آقایون لاریجانی ها رو، سه تفنگدار رو، ایشون هم بذارن رئیس قوه مجریه دیگه. بعد تمام امور سپرده شده به دست یک خانواده نابغه‌ای که خدا اونها رو بر زمین مسلط کرده به دست مقام رهبری برای آسایش و آرامش مردم ایران و منطقه و جهان. این کار بکنن حتما. چرا انتخابات رو بگیر به بند و هنوز که هنوز مشکلات سال 88 یقه این مردم رو رها نمیکنه. یک دفعه کار خلاص کنین بره آقا پیکارش دیگه.
می‌خواستم ببینم واقعا شما میتونید یه اسید پاش یا اسید پاشای بگیرید؟ چرا دیگه رسانه‌ای میکنید عزیز من؟ چرا ملت تو حال بالا میدازه دیگه؟ اعصاب برای ملت نذاشتین؟ خب خودتون رو می‌خواید بگیرید.
دومین سالگرد شهادت کارگر قهرمان ستار بهشتی رو به مردم ایران و به خانواده‌اش و به ویژه مادرش خانم گوهر عشقی تسلیت میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پایان شنونده برنامه ملاقات خواهید بود. پیش از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم، برای اون دسته از شنوندگانی که دوست دارن در جریان آخرین اخبار و تحولات و تحلیل‌ها قرار بگیرند بیشتر از اون چیزی که در بخش‌های خبری می‌شنوند، توصیه می‌کنم که به www.radiofarda.com سری بزنید. اگر که در ایران با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، می‌تونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com که پراکسی به این صورت نوشته میشه proxy proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ رو بکنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 89 همزمان با کریسمس سال 2010 میلادی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی همزمان شماری از نوکیشان مسیحی را در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت کردند. رسول عبداللهی یکی از بازداشت شدگان آن یورش برنامه‌ریزی شده در تهران بود که در زمان شرکت در مراسم کریسمس بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. شمار بازداشت شدگان آن اقدام همزمان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حدود 30 نفر را در بر می‌گرفت. آقای رسول عبداللهی از جمله نوکیشان مسیحی بود که بیش از 3 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای عبداللهی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تبلیغ دین مسیحیت محاکمه کرد. نتیجه رسیدگی دادگاه به این اتهامات محکومیت این نوکیش مسیحی به تحمل 3 سال زندان را در بر داشت. رسول عبداللهی در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با مراجعه این نوکیش مسیحی به دادسرای مقدس مستقر در اوین، آقای عبداللهی بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد. از آن زمان تا کنون رسول عبداللهی دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است می‌گذراند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.